أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم أجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يملك لهم ضرا ولا نفعا. جلسه 58 هستیم از تفسیر سوره بقره طه و آیات 83 به بعد. این آیات رو تفسیرش رو پیشتر دیدیم. یه بار دیگه یه مختصر به خاطر اینکه فاصله افتاد از جلسه آخر تا این جلسه، یه بار فقط برای حضور ذهن نگاه میکنیم به این آیات و توجه مختصری. اما اعجلک عن قومک یا موسی، چه به شتاب افکن تو را از قومت ای موسی. گفته شد که این سوال توبیخ و عتاب نیست، بلکه میتواند زمین چینی بوده باشد و جلب توجه موسی علیه السلام برای گفتن خبر سامری و گمراه شدن بنی اسرائیل. قال هم اولای علی عثری و عجل تو الیک رب لترضا. گفت آنها همینک در پی من هستند و شتافتم سوی تو پروردگارا تا راضی شوید. خب بحث مقام رضا رو تو بحث‌های سیر و سلوک داشتیم. مقام رضا مربوط به عبد، اما رضایت خدا به چه معنایی است، این رو بعداً انشاءالله در پایان جلسه امروز از قول ابن عربی می‌بینیم که برای خدای تعالی رضا اینه که بندهش اون چه که در حد وسعش بهش تکلیف شده عمل کنه. پس اینجا رضا برای عبد نیست تا بگه مقام رضا، مقام صبر، مقام توکل و امثال ذلک، مثل اونا نیست مقام تسلیم، بلکه راضی شدن خداست از بندش که اینو بعدا انشاءالله خواهیم دید. اما بعضی از مفسرها یه مقایسه ای کردن، اینکه در اینجا موسی علیه السلام میخواد خدا رو راضی بسازه، ولی در سوره مبارکه ذوها خدای تعالی فرمود و لصفه یعطی کرب با کفتر، به زودی پروردگارت به تو عطا کند تا و راضی شوی. پس آیا فرقی است بین این دوتا و این فرق چیه که در یه جا موسی میکوشه خدا رو راضی کنه و در جای دیگر خدا میخواد حضرت محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه
راضی بسازه؟ قطعا یه تفاوتی است بین جایی که خدا میخواد کسی رو راضی بسازه. اما این راضی ساختن خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به چه معنی؟ قبلا نه در این سلسله بحثا، فکر کنم در بحثای دیگری، همین بحث تفسیر سوره مبارکه ضحا از ابن عربی نقل کردیم، از شجرة الکون ابن عربی، که خدای متعال به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل یعنی آمد و خبر بنگشون رو داد و اینکه همچنین گفته بودن بهشون که یغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا بیامرزد گناه گذشته تو و آینده تو. ذنب، حالا ذنب به هر معنی که تفسیر کنیم. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که این که سهم من است، سهم خاندانم و امتم چی؟ بدترین مردم کسانی هستن که فکر خودشون هستن فقط. سهم امتم چی؟ بعد گفته شد به زودی خدا تو را میبخشه و تو راضی میشی. پس این راضی شدن یه ربطی داره به مقام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که خدا میخواد ایشون رو راضی بگردانه. و ظاهرا از امام صادق علیه السلام یکی از ائمه علیه السلام هست که به یکی از شاگردانشون یا به یک کسی که شیعه نبود گفتن که ایشون سوال کرد که ابن رسول الله امیدوارانه ترین آیه در قرآن کریم چیست؟ گفت قوم تو چی میگن؟ این شخص گفت که آیه سوره مبارکه زمر که میگوید لا تقنط من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو قوم من امیدوار کننده ترین آیه قرآن کریم میدونم. حضرت فرمود نه، امیدوار کننده ترین آیه قرآن کریم این آیه ولا سوف یعطیک ربک فترضاست. بعد فرمود این شفاعته که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راضی نمیشن تا امتشون بخشیده نشده و شفاعت میکنن تا امتشون بخشیده شه. در هر صورت این برمیگرده به رضایت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم متناسب با مقامشون. حالا این آیه سوره مبارکه ضحا رو، آیه پنجم سوره مبارکه ضحا رو ملعب دار از زقاسانی چنین معنا کردن. پس بحث در این بود که به حضرت موسی علیه السلام فرمود چی باعث شد، چه چیزی تو رو به شتاب انداخت؟ از قوم عرض کرد که اونا پشت سرم هستن و من شتاب کردم به سوی تو تا راضی شی. حالا موسی علیه السلام میخواست خدا رو راضی کنه و خدا میخواست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راضی کنه. این دوتا با هم فرق داره. و ببینیم کاشانی مولا عبدالرضا کاشانی در تفسیر ولا سوف یعطیک ربک فترضا چی گفته؟ گفته ولا سوف یعطیک ربک و به زودی تو را میبخشد وجود حقانی برای هدایت خلق و دعوت سوی حق بعد از این فنای صرف. پس این به خاطر بقاء بالله بعد از فنای بالله یه مقامی داره که لازمه اون مقام اینه که خدا راضیش کنه. پس راضی شوید به شکلی که به هیچ وجه با وجود بشری راضی نشدی و رضا معنا ندارد مگر در حال وجود، یعنی بقا. یعنی اگر حال فنا بود دیگه معنا رضا کی اکی میخواد راضی بشه؟ پس وقتی که میگیم تو راضی هستی از خدا، حال بقاست، یا بقای قبل از فناست یا بقای بعد فنا. برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد فنا بود. پس این برمیگرده به اینکه ایشون برای امت خودشون و برای بشریت، برای همه کائنات یه وظیفه داشتند، خلیفه خدا بودن، حقانی بود وجودشون، بنابراین راضی میشن به اون چیزی که خدا از طریق ایشون به خلق افاضه میکنه. خب پس حضرت موسی علیه السلام عرض کرد عجل تو الک کرب دل تر دار. بعد خدای متعال فرمود قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامرین. گفت ما آزمودیم قومت را پس از تو و سامری گمراهشان بود. این فتنا فتنه رو گفتیم چیه؟ فتنه گفتیم به استراب انفکندنه، یه چیز رو مضطرب کردن و ایجاد آشوب و ایجاد یک نوع خلل و پریشانی در امور، تا به خاطر این پریشانی که ایجاد میشه یه چیزی بزنه بیرون. چون مواقع عادی انسان‌ها کنترل دارن رو خودشون، مثلا حالا یا تربیت یا اخلاق یا ملاحظه کاریه، مواظب حرف زدنشون، رفتارشون اینا هست. ولی وقتی که از اون روتین زندگی میان بیرون، روتین به هم میریزه و یه دلیلی یا آشفتگی ایجاد میشه در زندگیشون، وقت واقعیت خودشون رو نشون میدن، چهره حقیقی خودشون رو نشون میدن. پس خدا هم فرمود ما قومت را بعد از تو به فتنه افکندیم. این آزمودیم، اگه میشد به فتنه افکندیم، هم فتنه رو فتنه میگرفتیم بهتر بود، چون آزمودن با فتنه فرق میکنه. و سامری گمراهشان به استراق افکندشان تا اختبار کند از آنها. اختبار گفتیم علم خبیریست بعد از علم علیمی هست. فرقشون هم گفتیم علم علیمی عالم از منظر خودش معلوم رو میشناسه، علم خبیری خبیر از منظر معلوم معلوم رو میشناسه. پس به اضطراب افکندشان تا اختبار کند از آنها، یعنی از منظر خودشون نگاه کنه بونه بینه اونا چیزی براشون مهمه، اونا چه نگاهی دارن. بعد موسی علیه السلام که بدون او چگونه خواهند نمود. و سامری گمراه کردن ها را از راه موسی علیه السلام که راه حق بود. فرج پس اینم اینا چون قبلا توضیح دادیم مفصل، امشب خیلی بهش نمیپردازیم به این آیات. فرج موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد امرتو من یهل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. پس موسی بازگشت. وقتی خدا به موسی گفت که ما به فتنه افکندیم قومت را و سامری آنها را گمراه کرد، موسی بازگشت به سوی قوم خود، خشمگین و اندوهگین. اسف رو اینجوری معنا کردیم، اندوهگین. گفت ای قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا نداد؟ یعنی قول خوبی نداده بودتون به شما؟ آیا طولانی شد بر شما عهد؟ یا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که تقلب وعزیدید وعده مرا؟ خب ملاحظه بفرمایید این سوالا رو برای چه موسی علیه السلام مطرح کرد؟ آقا جوادی عاملی اینجوری گفتن که اینم به تفصیل دیدیم. استاد عارف آیت الله جوادی عاملی چنین می‌فرمایند. بعد وجود مبارک موسی اینو قبلا دیدیم، فقط یه نقل قول دوباره. بعد وجود مبارک موسی استدلال منطقی کرد و ما چرا حالا این کارو کردی؟ آیا مشکل در وعده خدا بود؟ یا مشکل در میعاد من بود؟ یا مشکل در شما؟ نه شما مشکل داشتی، نه خدا مشکل داشت، نه من مشکل داشتم، بلکه شما هیچ کدام از این مشکلات که عضو بود نداشتید. خدا کاری نکرد که عضو باشد، من هم کاری نکردم که عضو باشد، شما هم حادثه براتون پیش نیامد که عضو باشد، فقط سوء اختیارتون. آیا این منظور اینه؟ اما به نظر می رسد صحبتشون تمام شد، اما به نظر می رسد که با طرح این پرسش ها موسی علیه السلام خواسته باشد غیر موجه بودن پیمان شکنیان ها را از منظر عقلانی یادآور شود. اگر سوء اختیاری در کار بوده باشد، نباید در سطحی آگاهانه بوده باشد، چرا که با آگاهی و ایمان و یقین به زشت بودن کاری کسی آن را انجام نمیدهد. خب اینجا ها به نظر میرسه که حضرت موسی علیه السلام این سوالا رو میکنه، میخواد همون مسئله فتنه رو بگه. خب آدم عاقل که این کار رو نمیکنه که نه خدا با شما بدرفتاری کرده بود، نه من زیر قولم زده بودم، شما هم که حتما نمیخواهید که خدا براتون خشم بگیره، خب پس چرا این کار رو کردی؟ خب آدم علیه السلام نیز تا وسوسه ابلیس لعنت الله علیه هل ادلکه علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا رهنمایی نکنم تو را بر درخت جاودانگی و پادشاهی که فرسوده نشود در او اثر نکرد؟ با آن درخت نزدیک نشد. آدم هم به درخت نزدیک نشد تا اینکه در نظرش این کار درست جلوه کرد. در نظرش شیطان جلوه داد که تو اگر به این درخت نزدیک شی جاودانه میشی و ملکی به دست میاری که فرسوده نمیشه، از بین نمیره. پس اینکه موسی علیه السلام فرمود آیا خواستید خشمی از پروردگارتان بر شما فرود آید که تخلف ورزیدید وعده مرا؟ بیشتر ناظر است به عدم آگاهی آنها به نتایج سوء انتخابشان، وگرنه هیچ کس آگاهانه در پی فرود آمدن خشم خدا بر خودش نیست. این باب فتنه افکنده شدن آنها توسط خدای تعالی سازگارتر است. پس این که اینا بگه که شما عمدن این کار رو نکردی، منم که عذری براتون نشدم، خودم که عذری نداشت براتون، شما هم که نمیخواستید خدا بهتون خشم بگیره، این سازگارتره به اینکه بگیم که اینا به فتنه افتادن. و همچنین با آن که در پاسخ موسی علیه السلام گفتن ما اخلفنا موعدک به ملکنا، تخلف نورزیدیم وعده تو را با توان خودمان. ظاهرا مرحوم علامه طباطبایی نیز این جمله را همین گونه تفسیر کردن. اینا بعدا گفتن ما به ملک خودمون این کارو نکردیم. ملک سلطه، تسلط، اختیار اینجا. بنابراین پس اینا اختیاری نداشتن، آگاهی نداشتن در این اتفاق افتاد. از پیش برنامه‌ریزی نکرده بودن که همچین کار بشه. یه آشوبی به پا شد و تو اون آشوب، تو اون فتنه هم که خدا ایجاد کرد براشون، اینا کارشون به اونجا کشیده شد. بنابراین از پیشاپیش طرح و برنامه بر این کار نداشتن. موسی علیه السلام هم به خدای تعالی چنین گفت این هی الا فتنتک تو ذلو به ها من تشا و تهدی من تشا انت ولی یونا فقط لنا ورهن و انت خیر و غافرین. نیت جز فتنه تو، گمراه کنی با آن هر که را خواهی و راهنمایی کنی هر که را خواهی. تویی سرور ما، پس غفران فرما برای ما، رحم آور ما را و تو بهترین غفران کننده جانی. پس اینجا هم عرض کردم که این آیه هم تفسیرش رو دیده بودیم. فقط اینجا من خواستم این مطلب رو یادآوریش کنم که یا بیان کنم که این نحوه سوال حضرت موسی بیشتر سازگار با این که بفهمانه که اینا به فتنه افتادن. یه جوری عذر هم هست توش به طور پنهانی و نهفته، عذری برای اون قوم هم شاید باشه، گرچه حالا از این عربی میبینیم عذر نداشتن به دلیلی که حالا خواهیم دید پیشون. عذر اونجوری نداشتن ولی آگاهی هم نداشتن به این که پیامد کارشون چیه. قالو ما اخلفنا موعدک به ملکنا ولا کنا هم ملنا اوزارم من زینت القوم فقط احناها فکذالک القصامری. گفتن تخلف نورزدیم وعده تو را با توان خودمان، ولی هم شده بود بر ما بارهای سنگین از زینت قوم، پس پرتاب کردیم آنها را و سامری انسان القا کرد، یعنی القا کرد یا افکن. حالا ببینیم مرحوم علامه طباطبایی این آیه را و آیات بعدش را چجوری معنا می‌فرمایند، تفسیر می‌کنند. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. کلمه ملک به فتح میم و سکون لام مصدر از ملک یملک، و گویا مراد از جمله ما اخلفنا موعدك بملكنا این باشد که ما با اختیار خود تو را مخالفت و وعدت را پر نکردیم. پس ایشون اینجور برداشت کرد که این مسئله اختیاری نبوده، سوء اختیار در کار نبوده. اینا خودشون میگن که ما با اختیار خودمون این کار رو نکردیم، یعنی آگاهانه برنامه ریزی نداشتیم بر این کار. همچنان که بعضی اینطور معنا کردن و ممکن هست مراد این باشد ما از اموال و ملک خود چیزی برای ساختن گوساله مصرف نکردیم. اگر ملک رو مال بگیریم، ولی اینجا هم به معنای توانه، تا در این هم قصد عمدی داشتیم، لیکن ما اموال و افکار و زیورآلات قوم را هم میکردیم، چون خسته شدیم ما را انداختیم. سامری برداشت و در کوره ریخت و با آن این گوساله را درست کرد. کلمه اوزار جمع وزر به معنای ثقل و سنگینی است و کلمه زینت به معنای زیور است، مانند گردنبند و گوشواره و دستبند، و کلمه قلب القا و نبض هر سه به یک معنا و آن عبارت از طرح و انداخته. و معنای که گفتم ولکن حملنا اوزارا این است که دیگر بارهای از زیورآلات قوم با ما بود، و بعید نیست که مقصود قوم فرعون باشد. گفتن اینا یه سری اموال از قوم فرعون یا قرض شده بودن، برداشته بودن یا هر جوری همراهشون بود. اما آنها را انداختیم و اینچنین سامری آنها را بینداخت، یعنی در آتش بینداخت، و یا اونیز هم هرچه در دست داشت مانند ما بینداخت و آنگاه گوساله را بیرون آورد. فخرج لهم اجلن جسدن لهو خوار فقالو هازا الهکم و اله موسا فنسی. پس بیرون آورد برای آنها پیکر گوساله را که بانگ گاوی داشت. گفتن این از خدای شما و خدای موسی و فراموش کرد. حالا آی طباطبایی این رو اینجوری، چون جا یه بحثه که کی میگه فاخرج لهم اجلا، آی طباطبایی نظرش میفرن، یه نظر من آقای جوادی میخونیم ببینیم چی میشه. آقای طباطبایی میفرمن فاخرج لهم اجلا جسدن لهو خوار و قالو هذا الهکم و اله موسی فنسی. در کلمه اخرج دلالتی است بر اینکه کیفیت ساختن گوساله پنهانی و دور از مردم بوده، چون فرمود گوساله برایشان بیرون آورد، نگفت مثلا گوساله برایشون ساخت. که اگر مثلا شما میگید یک چیزی از جیبش بیرون آورد یا مثلا از اتاق بیرون آورد، شما اگه ناظر ساختنش می بودید دیگه نمیگفت بیرون آورد برایشون، میگفت ساخت، مثلا درست کرد، یه چیزی تعبیری میکرد که اینا دیدن. وقتی میگه بیرون آورد، گویی اینا رخته تو کوره، کوره ذوب طلا و فلزات، بعد مردم نبودن، خودش بزاد رو برداشته کاری کرده، طلای ذوب شده رو باشه گوساله دوست کرد، بعد گوساله رو آورده میشون مردم داره. یا حداقل همه ندیدن گوساله چجوری ساخته شده. این یه مقداری هم چیز میکنه در واقع، مثلا میستریوس و اسرارآمیز میکنه مطلب رو. گاهی اوقات که حالا این کلیش خیلی خوبه بهش دقت کنید، افرادی که سطح فکرشون پایینه هرچی بس براشون بسته تر بیان شه، مقدماتش چجوری این بس پرورنده شده، چجوری این حرف اینجا رسیده، بهشون کمتر گفته شه اسرارآمیزتر جلوه میکنه براشون و خیلی اسرارآمیزه. ولی اگر مثلا یه فقیهی یا عالم که این حدیث اینجوری میگه، به نظرم این کلمش باید اینجوری معنا کنیم، هرچند اون معنا رو هم داره ولی این معنا بهتره، ظاهرتره، توضیح بده، میگه این که نشد هست که این مثل که خودش هم مطمئن نیست این حرفش درسته یا غلطه، سفت و محکم حرف نمیزنه. و اینا این حرفا رو مردم عادی دوست دارن بلک اند وایت یکی بگه که اینجوریه. حالا از کجا به این نتیجه رسیده که اینجوریه نمیگن. بیشتر فقها هم مثلا این مسئله که میگن، میگن خدای متعال اینجوری گفته، یا مثلا پیغمبر اکرم اینجوری گفته. ولی مثلا بعضی فقیه ها که میان میگن که به نظر ما با توجه به اون حدیث این مطلب بهتر اینجوری فهمیده شه، اینا مردم میگن اینا بی سوادن، مثلا اینا قام بلد این حدیث بخونیم اینجوری بفهمیم. این کارای شعبده بازی شبیه اینه که سامری کرد، که نشون نمیده که این گوساله چجوری ساخته شد، بالاخره این طلای مذاب رو چجوری یا چه کار کرد. اینا مردم فهم میکنیم مثلا عجی مجی کرد اینجور اسرارآمیز گوساله درست شده. اینا برای مردم جذابتره، مردم عادی، تا اینکه ببینن چجوری یه پروسه طی شده و این به این نتیجه گیری رسیدن. اونایی که خیلی کلیر کات حرف میزنن، شارپ حرف میزنن، انگار خودشون همین الان پیش خدا اومدن، مردم عادی حرفای اینا براشون خیلی قابل قبول تره. هرچی رتوریکالی رتوریکشون قوی تر باشه، خطاب قوی تر بگن، اینا جنبه اسرارآمیز بودن مطلب براشون بیشتر حفظ میشه. خب پس اینجا آقای طباطبایی فهمید از کلمه فاخرجه میشه فهمید که گوساله در منظر و دیدگاه اونا ساخته نشده، گوساله رو مخفیانه ساخته سامری، بعد آورده بیرون نشونه اینا داده. و کلمه جسد، به معنی جثه‌ای است که جان نداشته باشد و به هیچ وجه بر بدن جاندار اطلاق نمی شود. این نیز دلالت دارد بر اینکه گوساله مذکور بی جان بوده و در آن هیچ اثری از حیات نبوده و کلمه خوار به جمع خاک به معنی آواز گوساله است. خب اینکه این جمله فاخرج لهم اجلن جسدا کلام کیه؟ کلام همون بنی اسرائیل هم که دارن با موسی صحبت میکنن، یا از اینجا خدای متعال برگشته داره صحبت میکنه؟ ایشون بفرمان و چه بسا مفسرین جمله فکذالک که القى السامری و فاخرج لهم را کلام مستقل گرفتن که یا کلام خدای سبحان بعد از خاتمه کلام قومت که گفتن فقط افناها پرتابش کردیم، یا از کلام خود قومت. بنابر نظریه این مفسرین ضمیر در کلمه قالو به بعد قوم برمیگردن و ضمیر در فاخرج لهم به بعد دیگر قوم، همچنان که ظاهر هم همین است. حالا اگر بگیم که اون گوینده ها و قالو هذا الهکم و اله موسی فنسیه، اینا غیر از کسایی هم که گوساله براشون درست شده، میگن که بعضی ها مشک نشده بودن، ایمانشون حفظ کرده بودن، اینا دارن به موسی میگن که گوساله رو سامری بیرون آورد و گفت اله موسی و اله شما. بعضی ها میگن نه، از اینجا بعد خداست که داره میگه چه اتفاقی افتاد برای ما. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، آیا نمیبینن که باز نمیگردانه سوی آنها سخنی را و مالک نیست زیان و سودی برای آنها را؟ خب این کلام کیه؟ این کلام آشکارا میشه گفت که کلام خدا، این ادامه سخن قوم نیست، استدلال قوم نیست. پس این اگر این سال کلام خدا باشه، بهتر که فاخرج لهم اجلا جسدا له خوار را هم کلام خدا بدونه. این قسمت گزیده از فرمایشات آقای جوادیه که جا به جا فرمودن. حالا ببینیم چیه. استاد عارف آیت الله جوادی آمری در تفسیر این آیات کریم چنین میفرماید: لکن این دسیسه ای بود، طلاهایی که ما داشتیم، اینا بسیار از قول قوم بود، طلاهایی که سامری داشتن گفتن باید بیاندازید دور. حالا این از ظاهر آیات شاید نشه فهمید، شاید ایشون از روایات و جنبندی کلی دارن میکنن که گفتن که شما این طلاها نبست ببرید، گرفتن مال طاغوتیان بر شما حلال نیست، به هر وسیله بود این طلاها رو از ما گرفتن، طلاهای خودشان رو هم گرفتن، در جای این را کورهی گداختن، این طلاها را به صورت یک مجسم گوساله در آوردن. خود این سامری هم میگفتن از قبیله گوساله پرست بود. خب حالا این که چرا گاو ساختن و گوساله ساختن یه سواله. آقای جوادی برای این میرن که چون اینا خودشون گوساله پرست بودن مثل هندوها، حالا از کجا اینو در آوردن و از کجا به این مطلب رسیدن مشخص نیست، شاید هم حالا پشتوانه آیه و روایتی باشه، ولی ابن عربی یه تفسیر دیگری داره که چرا گوساله ساختن، که الان وقتی بهش رسیدیم خواهیم که چرا گوساله ساخت، مثلا چرا گوسفند نساخت، چرا مجسمه انسان درست نکرد، چرا گوساله درست کرد، آیا گوساله بین بنی اسرائیل چیز بوده، یه شرافتی داشته، بوتیشون بوده، آیا فرعونیا گوساله پرست بودن، این از اونا ده تاثیر اونا بودن. حالا ایشون میگه که سامری دلیل نداره که سامری گوساله پرست بوده باشه، میگه گوساله پرست بوده، ولی ابن عربی جور دیگر اینو بیان میکنه. حالا میرسیم به اونجا. خب این پرستش گاو بی سابقه نبود در آن سرزمین، در مصر بی سابقه نبوده، ولی بنی اسرائیل گوساله پرست نبودن. فاخرج لهم، این فاخرج را بلکه خواستن بگن کلام خدا، نه اینکه آنها التفات کردن در جواب گفتن برای ما این کار را نکردن، فاخرج لنا نگفتن، گفتن فاخرج لهم، یعنی سیاق جمله را عوض نکردن. بلکه کلام کلام خداست. یه دفعه این کلام یه مطلب دیگریست. اینطور نیست که یک نفر داره حرف میزنه بعد سیاق کلامش رو عوض کنه. مثلا داره به شما مخاطب دوم شخص صحبت میکنه، میگه که مثلا شما مثلا حالتون چطوره، یا چیزی شبیه این که در دوم شخص میگه، بعد مثلا میدید بر میگردنه میگه آقا بچه هم خستش بوده. مثلا میدید بذاره یه نفر با بچه صحبت میکنه، دوم شخص مثلا میگه که خب الان خوابیدی، چرا دیر بیدار شدی، چه بزن نمیشه اینا. مثلا میگه آقا بچه هم خستش بوده. سوم شخص میگه به بچه، داره کسی هم نیست، مثلا روشو نمیکنه کسی بگه، ولی اسوم میکنه که داره با یک دیگری داره صحبت میکنه، فرق میکنه با کسی که داره صحبت میکنه. راجع به همون شخص که تا حالا دوم شخص خطابش میکرده، به سر سوم شخص صحبت میکنه. این عبس و تولا رو هم که چیزای اهل سنت و بیشتر بعضی از شیعیان هم فکر میکنن که خطاب حضرت رسول صلوات الله علیه هست، آقای طباطبایی میگن نه، خطاب حضرت رسول نیست، بلکه تغییر التفات مرسومه. یه وقت به سوم شخص دارن صحبت میکنن، بعد دوم شخصش میکنن، در حالی که همون سوم شخص رو دوم شخصه. گاهی هم با دوم شخص صحبت میکنن، سوم شخصش میکنن، اون سوم شخص هم دوم شخصه. حالا اینجا میگه که اینا نگفتن که خارج کرد برای ما، گفتن بیرون آورد برای ما، گفتن بیرون آورد برای آنها. آیا این تغییر التفاته یا اینکه اصلا یک کسی دیگه داره صحبت میکنه این وسطه؟ در جواب گفتن برای ما این کار را نکردن. و اخرج لنا نگفتن، گفتن فاخرج لهم. چون اینها جواب دادن گفتن ما اخلقنا موعدک به ملکنا ولکن هم منا اوزارن من زینت القوم فقذفناها فکذالک القى السامری فاخرج لهم. خب اینو کی گفته در این بحث؟ یعنی اینها که با موسای کلیم کلام الله علیه داشتن پاسخون دادن، گفتن سامری برای آنها گوساله درست کرده نه برای ما. ظاهرش این هست که باید بگرد فاخرج لنا، متکلم مع الغیر باشد، ولی اگر گفته بشود فاخرج لهم، این قصه را ذات اقدس الهی دارد ادامه میدهد که خداوند میفرماید سامری برای آنها گوساله‌ای که جسد بود، یعنی جسد گوساله بدون روح و بانگی داشت، این شاید روشن‌تر باشد. دیگر سخن از این که چرا آنها ضمیر متکلم مع الغیر آوردن بعد از اینجا ضمیر مغایب آوردن، این سوال مطرح نشود. ایشون میگه بگیم خدا این کارو کرده، این جملات جملات خداست، یه راحت‌تر فهمش، درکش راحت‌تره تا اینکه بگیم که این جملات جملات همون قومه. دارن ادامه میدن، یه جا میگن که برای اونها بیرون آورد، بیرون که میگن برای ما. پس این صحبت صحبت خدا. حالا یک کسی میگه این قرینه نیست که آن قالو که در آیه قبل آمده مخصوص عده قلیلیست که اینها کافر نشدن، چون 2000 نفر اینها مشرک نشدن. پاسخ بله، این بنابر بحث دیروز بود که لهم رو خود اینها گفتن به توده بت‌پرست ها برگشتن. آنچه در بحث دیروز گذشت این بود که اینها که قبول نکردن بت‌پرست یا گوساله پرست را، به موسی کلیم عرض کردن که ما این کار را نکردیم و سامری این کار را کرده برای آنها، یعنی برای گروه خاصی که بود پرست شدن اخراج کرده. این بحث دیروز، این روشنه که بحث سر چی هست؟ بحث سر اینه که این آیه شماره 88 گویندش کیه؟ چه کسی داره این سوزا بد میکنه؟ فاخرج لهم عجلا جسدا. آیا بخشی از بنی اسرائیل دارن صحبت میکنن یا خداست که داره این صحبت رو میکنه؟ ایشون دارن توضیح میدن که این کار، این سخنان، سخنان خدای تعالی است نه سخنان بنی اسرائیل. آقای طباطبایی هم همین راه رو رفتن، این سخن خدای تعالی است نه سخنان بنی اسرائیل. اما این آنچه امروز مطرحش این است که این فاخرج لهم کلام این قالو نباشد، کلام ذات اقدس الهی باشد، به دلیل آن جمله آیه بعد. خب چه دلیلی؟ درکه در جمله آیه بعد فرمود افلا یرون الا یرجو الیهم، آیه نمی بینن که بر نمی گرداند به سوی آنها، یعنی رساله رو نمیبینن که جوابشون نمیده؟ خب اینو کی گفته؟ به کمک آن فاخرجه، مثلا خدا بفرماید که برای این بنی اسرائیل اجلن جسدن له خوار، بیرون آورد گوساله‌ای را که جسدی بود و خواری داشت و بانگ گاوی داشت. فاخرج لهم، اما اگر بگوییم کلام خدا به قرینه آیه بعد، خدا در این زمینه می‌فرماید برای بنی اسرائیل سامری جسد گوساله‌ای که خوار داشت اخراج کرد. خوار هم صدای گاوه. حالا همه قبول کردن، یا بعضی قبول، بعضی نکوت، یعنی حالا بعضی قبول کردن حرف سامری رو، بعضی رد کردن. اما مطلب دیگر است که آیا همه مشک شدن یا نشدن. اما گوینده این جمله میتونه خدا باشه. فاخرج سامری برای بنی اسرائیل اجلا گوساله را که لهو خوار نیست. اینجوری نیست که بگه اجلن لهو خوار، گوساله ای که خواری داشت. اجلن جسدن لهو خوار فقالو، پیکره یا جسد گوساله ای را که خواری داشت. حالا سامری با باندر، کسانی که زودتر دیگران قبول کردن گفتن هازا اله کن و اله موسا، این معبود شما معبود موسا. خب خودشان چطور؟ خودشان قبلا میگفتن اله اونا. حالا اینو از آیهشون نمیگه، بلکه همزوری دارن تفسیر میکنن. خودشون میگفتن اله ما. الان به توده بنی اسرائیل میگن هازا اله کن و اله موسا. همین قالو کسانی بودن که میگفتن این اله ما. بعد از اینکه خودشان مشرک شدن به توده بنی اسرائیل میگفتن هازا اله کن و اله موسی، فقالو هازا اله کن و اله موسی فنسیه. این فنسیه رو خوب بهش دقت کنیم که چیه، یعنی چی و فراموش کرد. پس فراموش کرد. فقالو اون سامری، یا سامری و دار و دستش گفتن این، اینا رو خدا داره میگه که این اتفاق افتاد که سامری و دار و دستش گفتن این اله شماست و اله موسی و نسیه و فراموش کرد. مثلا حالا این کیه؟ دو جور تفسیر کردن. یه تفسیرشون اینه که موسی رفته بالا به دیدار خداش، خداش اینجاست، فراموش کرده خداش هم اینجاست، رفته بالا کوه به ملاقات خدا. آقا جواب نفهم بهتر اینجوری معنا نشه. اینجوری معناشه که خدا داره صحبت میکنه و میگه که اینا به مردم این گونه گفتن و فراموش کردن که معبود و اله گوساله نمیشه، اینجوری نمیشه. قال بخونیم. مثلا موسی معاذ الله که الهش اینجاست، آنگاه رفته به تو برای ملاقات با الله، یا میقات با او، یا خدا میفهمد نه نسیه. سامری از این که باید تابع مبدأ واحد باشد، برهانی که خدا اقامت میکند این است که افلا یرون الله یرجع الیهم قولا، آیا نمیبینن که جواب حرفاشون رو نمیده این گوساله؟ اگر ما بگوییم که این اخرجه مثلا کلام خداست، با این افلا یرون که در صدد ابطال گوساله پرستی است هماهنگ میشود. اینجا یه جمله خوبی رو آقا جوادی میگه. حالا مردم عادی مثلا این آیات رو مثلا فهم کنن، یه مثلا فرض کنید که همه آیات در یه ردیف میگیرن و فکر میکنن قنای محتوایی همه آیات در یه ردیفه. مثلا خدا گفته که این که چه حرف نمیزنه با تو، خب این یه دلیل محکمی برای این که گوساله نمیتونه خدا باشه، البته هست، ولی این که خدا حالا هر کسی که حرف میزنه این از این برداشت نمیشه، فقط خب حرف بزنه کافیه. پس برهان اقامه کردن برای توده مردم در همین سطح است. بالاخره شما خدای رو باید بپرسید که از کار شما با خبر باشد، مشکل شما رو حل کند، سوال شما رو جواب بدهد، دعای شما رو اجابت کند و مانند آن. این گوساله که هیچ کاری از او بر نمی آید تا اینکه خب حالا ما در خدمت خدا باشیم. مثلا ما بنده خداییم، نه اینکه خدا بنده ما باشه. ما اگر کاری داریم خدا برامون انجام بده. ولی اینجوری داره با بنی اسرائیل صحبت میکنه، میگه این بعضی آخه نفذیانی داره. قرار نیست که خدا بر ما نفر و زیان داشته، خدا ملک ملک خودشه و مردم عادی بس اینجوری حرف زد. حالا آیات قرآن هم همینه دیگه، با به اکثر مردم ایشون میگه اینجوری حرف زده میشه، وگرنه ما چه کاره این که از خدا توقع نفع و زیان داشته باشیم؟ اصلا مای در کار نیست. این گوساله که هیچ کاری از او بر نمیآید، نه اینکه حالا او حرف نمیزند، اگر کسی حرف بزند و بتواند خیلی از کارها انجام دهد، حتی فرشته هم باشد، او نمیتواند خدا باشد. حالا فضا حرف بزنه، فرشته هم باشه، خیلی کارها انجام بده، معجزه هم بکنه، میتونه خدا باشه؟ اما برای مردم در این سطح این دلیل کافی. شما الان میبینید یه عده به عنوان شیطان پرست به دنبال یه عده حرکت میکنن که آنها هم همینن. این طور نیست که حالا قوم دیگری باشن، طرز تفکرش هم همین است دیگر، چون هیچ سندی دلیلی بر پرست شیطان و دنبال این کارها بودن نیست دیگر، همینه. خب مثلا که شیطان هم میپرسن گوساله با شیطان فرقی نمیکنه. افلا یرون الا یرجو الیهم قولا، شما سوال بکنید جواب نمیدن، کاری حل نمیکنن. خدا آن است که مجیب مضطر باشد، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، نه فقط جواب بدهد مضطر، جواب بدهد مضطر کسی است که از تمام علل و وسایل دستش کوتاه شد، حالا یک زیر دریایی در دریا غرق شد و احدی هم از آن خبر ندارد، بر فرض هم خبر داشته باشد دسترسی ندارد به ته اقیانوس، کسی که قادر علی کل شیء است او خداست، آنها مضطر واقعی هستند، هیچ علل و عواملی در دست نیست که آنها را نجات ببخشد. اما این ام منقطع است به معنای بل، بعضی ترجمه ها نمیدونم واقعا اینطور ترجمه آیه نمیدونم که آیا کسی هست، نه یعنی بلکه کسی هست، این ا نیست، این ام هست، ام منقطعه یعنی بلکه که با میم من ادغام شده است، جده ام من یجیب المبتر اذا دعاه و یکشف السوء، اگر وقت می شد امن نه امن، اگر آیا بود وقت می شد امن نه امن، بلکه کسی هست که جواب می دهد مستر را چون بخواند او را و یک شب سو و برگرد رشتی را، او خداست، آنها خدا نیستند، خدا کسی است که کاری که از احدی ساخته نیست بودن انجام دهد، نه فلک نه ملک. حالا در صورت این آیه میخواد بگه که کسی که کاری رو نمیتونه انجام بده برای شما سود و زیانی نداره خدا نیست. حالا آقای جوانی میگه خب این برای افکار عمومی مردمه، مردم ساده است، وگرنه کسی هم بتونه برای شما کاری انجام بده باز دلیل نمیشه خدا باشه، کسی خیلی کارم برای شما بتونه انجام بده دلیل نمیشه خدا باشه، خدا یک موجود دیگری است، یه چیز ضروریه، وجودش ضروریه و قادر مطلق، عالم مطلق، باید حالت ضرورت و وجود و مطلق بودنش اثبات بشه، به صرف اینکه کسی برای شما کاری میتونه انجام بده. اجنه خیلی کار میتونن بکنن، یعنی میشه خدای آدم باشن که انسان ها خیلیشون خیلی کمک میتونن به ما بکنن. خب این یه برداشت تفسیری تا اینجا عرض کردم که یک کتاب شیخ ابن عربی داره به عنوان الاسفار عن نتایج الاسفار، که اسفار به معنای پرده برگرفتن، آشکار کردن، آشکار ساختن نتایج سفرها و سفرهایی که انبیای مختلف انجام دادن رو توضیح داده است، سفرهای مختلف، به سفرهایی که موسی علیه السلام انجام داده، 4-5 تا سفر برای موسی علیه السلام بیان کرد. جلسه گذشته سفر میقات الهی برای موسی رو خوندیم و منتها چون فاصله افتاده بود من گفتم سفرها پشت هم داشته باشیم، اینجا این سفر رو آوردم ولی نمیخونیم تو زمان ممکنه که کافی نباشه، چون تکراریه دیگه بخونیم هم تکرار کردیم داریم میکنیم، فقط برای حضور ذهن ممکن بود مفید واقع میشد. پس سفر میقات الهی برای موسی علیه السلام رو فعلا نمیکنیم، دو تا سفر دیگه میکنیم، بعد یکی دو تا سفر دیگه هم داره که حالا من اونا رو ترجمه نکردم پیرم. جلسه پیش هم عرض کردم که این کتاب چون تصحیح نشده ترجمهش خیلی سخته برای بنده حتی. و حالا اگر شما یه موقع ترجمه بهتری تونستی پیدا کنید تو اینها، اعتماد بکنید برای اون ترجمه. من اون مقدار که تونستم اینجوری ترجمه کردم. پس ترجمه اون سفر میقات رو دیدیم، میقات الهی، سفر رضا. گفتیم که موسی علیه السلام گفت و عجل تو الک رب لترضا، و سفر کرد برای راضی ساختن خدا، سفر رضا. حالا اینا برای همه اتفاق میفته، نه که برای موسی علیه السلام. برای مثال میدنه که اگر کسی بخواد این سفر رو بره، سفری برای رضا، قلب رضایت خدا، چجوری این سفر، چگونه سفر است؟ و آن قلوب از وجل است از موسی علیه السلام، و عجل تو لک رب بده ترضا، و شتاب کردم سوی تو پروردگارا تا راضی شوی. هنگامی که به او گفت و ما اعجلک عن قومک یا موسی، و چه به شتاب افکن تو رو از قومت یا موسی. ترجمه شعرشون به عربیه، ترجمه نه. شتاب نمودم سوی پروردگارم تا راضی شود به خاطر سرعتم. چون وحش شدیم گفت چرا شتاب کرد عبد؟ گفتمش وعده کریم آورد ما را سوی شما، ولی که نمیبینم صدق وعده را. میگه گفت چرا بنده شتاب کرده؟ گفتم به ما وعده دادی بیایی تحویلت میگیریم چه اینا، ولی آمدم چرا تحویل نمیگیریم؟ رحمان مرا گفت کامل کن شروطش را، آنستان که فرمان یافتی تا از میان برخیزد دوری و نزدیکی. اون شرط آمدن رو کامل کن. بفهم آمدن یعنی چی؟ اون وقت دوری و نزدیکی از میان برمیخیزه، قرب و بود از بین میره دیگه. به یه معنای راضی شدن و برآوردن وعده آشکار میشه که چیه. از آن از شعر، باز یه شعر دیگه، رضاست همان اصل من که خلق شدم برام. یعنی اگر خدا از ما راضی نبود که خلقمونیم، که هر کسی که خلق کرده خدا ازش راضی. آقای خب من یه نامه دارم به احمد هاشون، اون نامه دارن که کل موجودن محبوبه، هر موجودی محبوبه. اگر موجودی محبوب نمی بود نزد خدا، خلقش نمی کرد. هر موجودی که آفرش شده محبوبه. رضاست همان اصل من، این هم همان داره میگه. اگر کسی راضی نبود خدا ازش، خلقش نمی کرد. همین الان هم از امام زمان علیه السلام از کسی راضی نباشه، یه لحظه نابود میشه که خلق شدم برام. تنها من و ندیدم غیر خدا که برگردد در آن سوی او. من تنها و غیر خودم را ندیدم که در رضا برگردد در آن، یعنی در رضا سوی او. ندیدم کسی را که در رضا بخواد او رو راضی کنه، یعنی بره که حالا راضی ترش کنه یا برگرده. چون اون آردی خود راضیه که من آفریده. اگر راضی نبود از من که نمی آفرید، حالا بگه من آمدم که تو رو راضی کنم. خب پس گفت که چی؟ گفت درست شرطش رو به جا بیار، قرب و بود از بین میره. مواهب الله را نهایت نیست و آخری نیست آنها را که برگردن سوی آن در نتیجه منقضی شدن. یعنی لطف خدا، موهبت الهی تمام نمیشه تا انسان برگرده به آخرش، برسه به آخرش. و موقع که رسید به آخر اون موهبت، دیگه این موهبت که تمام شد دیگه نداره. میگه مثلا بگه که مثلا حیات، دیگه من به آخر حیات رسیدم، زندگی رسیدم، دیگه زندگی وجود نداره. علم بگه به آخر علم رسیدم، دیگه علمی وجود نداره، دیگه تمام شد، دیگه هم علم هم. پس چی؟ حالا بس صحبت از چیه؟ ولی مادامی که اب وفات یابد در آنچه خدا او را بدان تکلیف فرموده است، به قدر وسعش، نه به قدر حق استطاعت است. خدا هیچ کس را به قدر استطاعتش تکلیف نکرده. خدا لا کلف الله نفسا الا وسعها، به قدر وسع. وسع با استطاعت حق داره. مثلا آقای حسن داره میفرمودن مثلا انسان میکنه 4 روزم روزه بگیره، هنوز استطاعت داشته باشه نمیره. ولی وسعش یعنی اونقدر که راحته براش، قابل تحمل راحته، اما یه صبح تا شب نه چند روز پیدا به صحیح باشد و اثبات شده باشد که خدا راضی است از آنها در آنچه انجام دادن از اعمال. بنابراین هر کس که وفات بیابه در حالی که آنچه را خدا به قدر وسعش بر او تقدیم کرده، میتونیم نتیجه گیری کنیم که خدا از او راضیه و آنها راضی شدن از او و راضی شدن از آنچه هبه فرمود آنان را از آنچه نزد اوست، از آنچه تناهی ندارد از ایسی کسد. اونام راضی میشن از خدا که بهشون یه موهبتی داده. پس الله راضی بوده باشه از آنها و راضی باشن از او. پس رضا از صفات حق است و رضا از صفات خلق است، بدان چه شایسته حق است و بدان چه سزاوار مخلوق است. یعنی نوع رضای خدا با نوع رضای خلق فرق میکنه، هر دوتا یه جور نیست. خدا بس شایسته جلال و تنزیهش ما بگیم راضی است، هرچند بی نیاز نباشه در ابتدای الهی، هرچند خود خلق هم بالاخره رضایتش از خدا شروع میشه، اول خدا بس از کسی راضی باشه تا او از خدا راضی بشه، چرا که او فقیر است به ذات، پیوسته محتاج برای بقای وجودش و ابقایش برام، و در رضایت هم از اوست رضایت او از من. اگر فهمید که شما راضی هستید از او، بدانید که او راضی است از شما، اول او راضی از شما، پس در رضایتم از اوست رضایت او از من. و من حکیم وقتم هستم و بر من دور میزند وجود و خدمت من میکنم. خب این من حکیم وقتم هستم، یعنی وقتم رو میفهمم چیه و وجود برای منه و خدمت من میکنه، یعنی انسان. همان حکیم آنست که اکوان خدمت رو میکنم. چرا؟ اونجا بالا گفت که من حکیم وقت هستم و وجود در خدمت منه، چرا که اون می نشاند اشیا را بر منزلهایشان. حکیم کسی است که حکمت داره. حکمت کیه؟ هر چیز رو جای خودش قرار میده. پس هر چیزی خدمت اون میکنه. وقتی که میبینه که شما مثلا یه مثال علکی، مثلا فرض کنه که یه معلم، یا مثال علکی مثلا والدینی بچه آقا هر کسی رو حقش رو میده، جای خودش قرارش میده، حق اینو به اون نمیده، حق اونو به اون نمیده، و همه اینها اگر بفهمن خدمت اون میکنن، چون میدونن که اگه نباشه جاها به هم میده، هر جا مرج میشه، آشوب میشه، شورش میشه، حق یکی حق همه رو ممکنه بخوره اینا. پس همان حکیمان است که اکوان خدمت اون میکنن. چرا؟ چرا که اون مینشاند اشیا را بر منزلهایشان. حکیم هر چیز رو جای خودش قرار میده، آشکار می شود برای هر دارای چشمی به صورتش. هر کسی که چشمی داره ببینه، یا عین، اینجا عین بوده، حالا عین رو من ترجمه کردم به چشم، حالا ممکنه عین همون عین ثابت منظورش بوده باشه، بعد چشم ترجمه کرد. حکیم به چشم هر کسی به صورت اون کس ظاهر میشه و نمیگوید که حق نازل کنندهش بوده است و نمیگوید که خدا او رو نازل کرده. اگر آشکار شود برای چشم من حقیقتش، بود من بدون شک باشد منازلش. خودشونشون نمیده، به صورت من میاد. حکیم به صورت خود شما میاد، نه به صورت خودش. اگر به صورت حقیقی خودش بیاد، بدون شک همه وجود شما منزل او میشه. یعنی شما به صورت او در میایید، نه او به صورت شما در. حکیم به صورت شما در میاد. اگر مثلا یا مثال برعکس، این پدر مادر حکیم باشن، یا رئیس جمهوری حکیم باشه، پادشاه حکیم باشه، یا معلمی حکیم باشه، این نمیخواد شاگردان مثل او بشن، بچه‌هاش مثل او بشن، پدر مادر هم بچه‌ها مثل او بشن، این مثل بچه‌ها میشه، در سطح بچه‌ها ظهور میکنه. اگر بخواد که خودش ظاهر شه، اونا باید از بین برن، شبیه او بشن. و بدن که چون انسان جاهل باشد به حالت، جاهل باشد به وقتش. کسی که حال خودش، چون وقت در اصطلاح اینها یعنی حالی که تو در آن هستی، صرف نظر از گذشته و آینده. بدن که چون انسان جاهل باشد به حالش، هر که حال خودشو نزه، مود خودشو ندونه، نفهمه چرا. مثلا یک کسی فرض کنید که چون مریضه از عروسی بعدش حوصله نداره بره عروسی، میگه عروسی بعد چه انقدر دست پا گیر درست میکنه تو برنامه میذاری تو به خرج میکنی تو چی میکنی، باری مریضه حوصله نداره بره بیرون. این اگه نفهمه که مودش چیه، جاهل باشه به وقتش. و کسی که جاهل باشد به وقتش، جاهل باشد به نفسش، خودشو نمیشناسه. و کسی که جاهل باشد به نفسش، جاهل باشد به ربش. کسی که خودشو نشناسه، پروردگارشو نمیشناسه. چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من عرف نفسه و عرف ربه. کسی که خودش را شناخت، پروردگارش را شناخت. یا با نقیز. نقیز یعنی یا اینجوری میفهمی که مثلا پروردگارم اونی که من هستم نیست، این نقیزشه. هر چی من هستم اونی. یا اینکه همین که من هستم بود او همین نیست که من هستم. یا با نقیض مانند معرفت عامه، و یا با صورت مانند معرفت خاصه. عامه میگن چی؟ خدا هر چیزیست که ما نیستیم، خدا اون چیزی که ما نیستیم. خاصه میگن چی؟ میگن ما صورت خداییم، ما تجلی خداییم. وان همان است که بران اعتماد کنن اهل خصوص از این جماعت. ما گرچه آن را قبول داریم، یعنی معرفت خاصه را، معرفت عامه نزد ما ترجیح دارد، چون جامع بین ابتدا و انتها و بدان است رجوع، و باید که عامه و خاصه باشد. میگه من ترجیح میدم معرفت عامه را که از راه نقیزه، که بگیم که خدا همون نیست که غیر ماست، مانند ما نیست، جنبه تنزیهی رو. پس بدان آن را و باش بر بصیرتی از امر خودت درا و بر سنتی از پروردگارم. پس این مطلب رو بفهم که خدا خودشو به صورت تو در میاره، وگرنه خدا تو نیست. حکیم به صورت اون شخص در میاره، ولی اون شخص نیست. امیدوار که شاهدی از خودت بخواند آن را بر تو. اشاره است به آیه از قرآن کریم. امید است که شاهدی از خودت این چیز رو بر تو بخونه، این مطلب رو بخونه بر تو، و سعادتت بدان باشد انشاءالله. و از کسانی باشی که سبقت گرفته است برایش حسنا از الله جل ثناؤه و عز جلاله. چون الله عز و جل به موسی علیه السلام گفت و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چه چیزی به شتاب داشت کن تو رو از قوم ای موسی؟ موسی علیه السلام سر باز از جواب. اینو تا لحظش که نشنیدید بگه که موسی جواب سوال خدا رو نداد. او جواب سوال خدا نبود اون که موسی گفت، و جوابش هم بود که بگید به شتاب افکن مرا این و آن، و توضیح ده، بگه این و آن مرا به شتاب افکن، و توضیح بده که چه چیزی بود که مرا به شتاب افکن. پس گفت هم اولائه علا اثری، آنها در پی من هستن، این که جواب خدا نیست. گفت که چه چیزی تو را از اونها به شتاب افکن، جلو افکن. گفت اونا دنبال من هم، اونا دارن میان. مثل این که بگه شما چرا تنها اومدید، که اونا دارن میان. جواب اون نیست که چرا تنها اومده، اونا دارن میان. که حالا گفت اونا دنبال من هم، که اشاره دارد به حکم اتباع، پیروی، که میخواد بگه اونا پیروان من هم. سپس یاد کرد از عجلش و گفت عجل تو الک رب لترضا، و شتافتم سوی تو پروردگارا تا راضی شوی. همانا من سرعت گرفتم سوی اجابت دعوت تو هنگامی که دعوتم کردی، و قومم در پی من هستم. و الله عز و جل فرمود انا قد فتنا قومک من بعده، پس ما به فتنه افکندیم قومت را بعد از تو، یعنی اختبار نمودیم آنها را. پس میبینیم خودشون چی هم، چه چیز رو ترجیح میدن و چه جوری هم، و گمراهشان که از سامری با گوساله، که او به آنها در باره شأن آن گفت، شأن گوساله، هازا اله کن و اله موسی، این از اله موسی و اله شما. حالا این که چرا گوساله، گفتیم که آقا جوادی فرمودن که بخواد یک گوساله پرست به سامری، ایشون یه توجیه دیگری دارن، و سببشان بود چون او راه میرفت با موسی علیه السلام، خدا کشف کرد از بصر او تا آنکه دید فرشته ای را که بر صورت ثور قاب بود از هم کنندگانش. حالا در قسمت بعدی در سفر غضب و بازگشت توضیح میده که هم کنندگان عرش کیان. یه هم کنندگان عرش چهار تا هستن که یکیشون به صورت گاوه، نه که گاوه، به صورت گاوه. و خیال کرد اله موسی است که تکلم میکند با او. این خیال کرد که نمیدونست این هم کننده عرشه، که خود خدا. در اینجا بیرون آورد برای آنها گوساله را و اون میشناخت جبرئیل را هنگامی که نزد او میآمد و او بر چیزی نمیگذشت مگر آنکه زنده میشد و گذشتنش. پس برگرفت موشی از خاک جای پای اسب جبرئیل را و پرتاب کرد آن را در گوساله و زنده شد گوساله و خوار برآورد چون گوساله بود و خوار صوت گاوه و با آنها گفت این اله شماست و اله موسی. ولی سامری فراموش کرد. ببین اینجا سامری فراموش کرد همون صحبتی که آقا جوادی داشتن. هنگامی که پرستندگان آن او را پرستیدن که او باز نمیگردن از سوی آنها سخنی را، مالک زیان و سودی برای آنها نیست. پس هارون با آنها گفت ان ربکم الرحمن فاتبعونی اطیع و امری، همانا پروردگار شما رحمان است پس پیروی نمایید، مرا اطاعت نمایید فرمانم را. پس گفت با آنها آنچه را خدا یاد فرمود در کتابش از او که او خطاب فرمود آنها را با آن. خب حالا هر حرف بخواهیم یک خلاصه برداشت کنیم از فرمایششون. در واقع خدا میگه چرا شتاب کردی اومدی؟ خدا که میتونست که موسی برای رضایت اومده. ایشون میگه سفر رضا سفر جغرافیایی نیست که تو فکر کنی دوری و یستی زود بری بالا کوه. تو شرطشو به جا بیار، دوری و نزدیکی از میان برمیخیزه. تو چرا چیز کردی؟ شتاب کردی از قومت و این مسئله پیش آمد و اتفاق افتاد. حالا پس باید چه کار کرد؟ این که ایشون گفت، گفت که باید بدونی که اصل رضاست. اگه خدا از تو راضی نبود که تو رو نمی آفرید. شما بر اصل رضایت آفریده شدید همتون و بر اصل رضایت هستید، خدا راضی از تو. پس تنها کاری که باید بکنید اینه که حق بندگی رو به جا بیاورید، اون چی که تکلیفتون کرده در اندازه وسعتون انجام بدید تا اون مواهب بیشتر نصیبتون بشه، وگرنه از در اصل که از شما راضیه آفریده. چون مواهب الهی پایان نداره، یه رضایت بیشتری، یه درجه بیشتری از موهبت رو نصیبتون میکنه. و اگر انسان وقت خودش رو بشناسه، حکیم باشه، وقت خودش رو میشناسه و وقت خودش رو بشناسه، خودش رو میشناسه و خدای خودش رو میشناسه و تکلیف خودش رو میدونه چیه و چگونه باید باشه. پس شرط این که این فاصله دوری برداشته شه اینه که کسی حد خودش بشناخته، تکلیف خودش رو بدونه چیه و همین که این رو بفهمه خدا ازش راضی شده. حد خودش رو تکلیف بفهمه به اندازه وسعش به تکلیفش عمل. و خب سفر غضب و بازگشت، خب این سومین سفری که برای موسی علیه السلام ذکر میکنه. الله تعالی میفرماید لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، ایشه غضب کردم. این ترجمه سرابطه متن عربیش اینطوری نیست. غضب کردم بر نفسم، برای نفسم و نیافتم غیر او را. پس گفت گناه برای متقدم است. یعنی چی؟ غضب کردم بر نفسم، برای نفسم، کسی گر نیفتم برش غضب کنم. و گفت گناه برای متقدمه، اونی که پیشی جسته. پیوسته شادمان بودم و پیوسته کوبنده به خاطر که از من بود در آن سر پشیمانی. پس اگر حق می بودم یکی نمی بودم وابسته به او، و اگر حق می بودن سخم نمی گفتم از تقدم. حالا اگر حق باشم می خواهد که نه حقم به طور کامل نه قلبم. اگر حق بودم که یکی وابسته به اون نمی بودم، بس وابسته که هستم حق نیستم. و اگر خلق بودم که سخن از تقدم نمی گفتم، تقدم قدم صفت حقه. غضبناک بر قومش، اسفناک بر آنان، به خاطر آنچه انجام دادن از اله گرفتنشان گوساله را. و آن گوساله بود به خاطر آنکه چون سامری راه رفت با موسی علیه السلام در میان آن هفتاد کسی که رفتن با او. خب میگه که عرب سامری نرفت به میقات، ولی موسی هفتاد نفر انتخاب که برن به میقات تا قبل از برن بالای کوه. سامری هم با همراه موسی و هفتاد نفر، حالا خیلی شاید اومده بودن مشایعت چون بدرقه‌شون تا پای دامنه کوه که اونا برن بالا، سامری هم میرفت و خدا کشف فرمود از او پوشش چشمش را. خدا چشمش رو بینا کرد، چشمی برزخش باز شد و چشمش نیفتاد. خیلی چیزا اونجا بود ولی چشمی نیفتاد مگر بر فرشته‌ای که بر صورت گاو بود. و این یه نکته ایست که انسان چیزی که میخواد میبینه، وقتی چشمش باز میشه همه چیزی که نمیبینه، که او چیزایی رو که باش عادت داره دوست داره ببینه میبینه. وقتی چشمش خدا چشم برزخش باز کرد، بر فرشته‌ها دیگه هم چهار تا دیگه هم بودن، حالا این فقط به عمومیان به گاوه افتاد چشم. باز هم کنندگان عرش بود، چرا که آنها چهار تن باشن، حاملان عرش چهار تن، یکی بر صورت شیر، نه که شیره، صورت شیره، فرشته هستن، و دیگری بر صورت کرکس، و دیگری بر صورت گاو، و چهارمی بر صورت انسان.
ولی ببخشید این صورت بر فرشتگان هستن باز متناسب با افراده؟ یعنی این چهار تا صورت که الان گفته میشن باز افراد مختلف صورت‌های مختلف
می‌بینن یا نه؟ نه دیگه نه. اگه چشم برزخشون باشه همون رو می‌بینن.
پس رفتی به ذوق شخص نداره؟
نه دیگه. نه متا چرا سه تا دیگر ندیدین و دید؟ پس چون سامری دید گاو را، خیال کرد که او اله موسی تو با موسی سخن می‌گوید. خب خدا رو که ندیده بود، فقط این رو دیده بود. خب خداش همینه. و در نتیجه صورت بخشید برای آنها گوساله را. و گفت این اله شما است و اله موسی، و پیراست آن را با زیورهایشان. چرا با طلا درستش کرد؟ چرا با چیزی که درست نکرد؟ چوب درست نکرد؟ تا دلهایشان به دنبال اموالشان باشد، چون او میدانست که حب مال دوخته شده است به قلب، و میدانست که حب مال محجوب میگرداند آنها را از اینکه بنگرند در آن که آیا زیان و سودی دارد، یا جواب میدهد آنها را چون بپرسندش. این میدونست که محبت یه چیزی کوروکرشون میکنه، این انقدر سرش میشد که اگر از چوب باشه اینا به چوب علاقه ندارن، که میگه این چه ارزشی داره که حالا ما بشه بشه. وقتی میدن تلاست و مال زرق و برق داره دیگه فکر بعدشو نمیکردن، این یه چیز مهم بود. و قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم. هارون بیشتر با آنها گفته بوده این قوم من بیشک به فتنه افکنده شده ای. یعنی اختبار می شود از شما بهی با آن، یعنی با آن گوساله، تا اقامه حجت شود برای خدا علیه شما هنگامی که پرسش شوید. خدا چرا داره اختبار میکنه؟ برای اینکه حجتی داره وقتی که سوال میکنید یا سوال میشید. ان ربکم الرحمن، به درستی که پروردگار شما رحمان است و از رحمتش به شما او مهلت داده شما را، و رزق با آن که شما چنان هستید که الهی غیر او سبحانه او گرفتید که عبادتش میکنید. گفت پروردگارتون مهربونی که بلای سرتون نمیاره، این شما دارید گوساله پرستی میکنید باتون کاری نداره. سپس آنها را گفت فتبعونی، پس متابعت نمایید مرا، چون میدانست که در تبعیتشان او را خیر است. نفس پرستی نمیخواست بکنم، گفت شما اگر که از من تبعیت کنید و گوساله نپرستید خیر بهتون میرسه، و اطیعوا امری، و اطاعت کنید فرمان مرا، به خاطر آن که موسی علیه السلام برپا داشته بود او را در میان آنها به عنوان نائب خودش. چرا گفت از امر من اطاعت کنید؟ برای که نائب موسی بود و واجب بود بر آنها اطاعت امر موسی، همچنان واجب بود بر آنها اطاعت امر نائب موسی. قالو لن نبره علی، گفتن هرگز بر نخیزیم از بران بودن، یعنی از بر این گوساله بودن بران. مرادشان عبادت گوساله است، عاکفین، پیوستگانی، اعتکاف کرده بودن بعد گسله، یعنی ملازمانی. حتی یرجع الینا موسی، تا باز گردد سوی ما موسی. چرا؟ زیرا برانگیخته شده از سوی ما، موسی است که برانگیخته شده سوی ما و فرمان داده شده به ایمان به او. پس محجوب گردان ایشان را، این نظر از این که نظر کنند در آنچه هارون علیه السلام امر فرمودشان با آن. این چی محجوبشون کرد؟ این که اصل موسی است. موسی اصله، مثل که کسی که حضرت رسول مهم، حضرت علی مهم نیست دیگه. این محجوبشون میکنه وقتی که میگن پیغمبر اون بوده، این دیگه چرا از این اطاعت کنیم؟ میگن موسی پیغمبر بوده، چرا از تو اطاعت کنیم؟ این محجوب شدن با این مطلب از اینکه هارون نایب موسی. و چون موسی بازگشت سوی قومش، یاب آنان را که انجام میدادن آنچه را انجام میدادن، گوساله پرسته میکردن، پس افکن الواح را از دستش، اون لوحهای تورات را از دستش انداخت. اگر افسر برادرش را در حالی که میکشید او را سوی خود تا عقوبتی باشد او را بدرنگ کردنش در میان قومش. چرا سر قارون را میکشید؟ برای اینکه این را مجازات کنه، به خاطر اینکه مدارا کرد، درنگ کرد در میان قومش. پس هارون علیه السلام ندا در داد او را با مادرش، او را به اسم مادرش خواند، چون محلش یعنی مادر، محلش شفقت و مهربان است. قال یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، گفت ای پسر مادرم، مگه ریش و سرم را؟ نگران شدم چون واقع شد آنچه واقع شد از قومت، که سرزنش کنی مرا بر آن. و تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، بگویی که جدایی افکندی بین فرزندان اسرائیل و پاس نداشتی سخن مرا، یعنی ملازمت نداشتی بس سخنی که تو را بدان سفارش نمودم. سپس بگردان روی خود را سوی سامری و به او گفت فما خط بکر، پس چیز حرف تو، یعنی چیز حدیث تو یا سامری، ای سامری. پس سامری گفت او را درباره آنچه دیده بود از صورت گاو، که او یکی از همکنندگان عرش بود و گمان برده بود که او اله موسی بود که سخن میگفت با او، برای همین بس ساختم برای اونها گوساله را و میدانستن که جبرئیل نمیگذرد بر جایی مگر اینکه زنده میشود با آن، چرا که او روح است. بنابراین برگرفتم مشتی از خاک جای پای او، جای پای اسبش و جای پای او را، به سبب علمش به آن مشت، و پاشیدم آن را در گوساله و خوبار براون. پس سامری انجام نداد آن را مگر از تأویلی و در نتیجه گمراه شد و گمراه کرد، یعنی سامری تأویل کرد. تأویلش هم درست نبود، چرا که هر تأویلی درست نباشد، با وجود علمش به اینکه تجلی در روشنایی را شرایع آوردن همراه تنزیل. میگه که با وجود اون که میدونه حالا این تجلیه در روشنایی منظورش چیه، شیخ شاید توضیح احتیاج داره. سامری میدونست که مثلا فرض کنید که خدا میگه من الذی اقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض بده؟ خب اینو خدا گفته، بعدم گفته که له ملک السماوات والارض، خدا غنی حمیده، خدا چنین چنانه. پس در این حال که قرض میگیره تنزیه هم میکنه خدا را از احتیاج به قرض گرفتن. این شریعت اینطوره، شریعت اگر یه چیزی رو روشن میاره، چیز رو فاش میگه، در این حال همراه با تنزیه میارتش که این فاشیش به معنای ابتذال نباشه. پس میگه سامری اینو میدونست که آره خب بله. حالا یه عده اومدن میگن که موسی علیه السلام به هارون ایراد گرفت که تو چرا ناراحت شدی، هم موسی علیه السلام خدا بود. و شیخ خصوص یه جوری این میشه حرفشون برداشت کرد، ولی این نکته که اینجا میگه کمک میکنه کل قضیه بهتر معلوم شه. میگه که سامری میتونست به موسی بگه که خب اینم یکی از صورت‌های خداست، یکی از که ذات خدا رو که نمی‌پرسته. هر کسی یه صورتی از صورت‌های خدا رو می‌پرسته، ذات خدا که پرست نمی‌کنه، یه صورته. این تعویل کرده بود و این گونه تعویل‌ها و آشکارا سخن گفتن‌ها مخصوص شریعت همراه با تنزیل. تا وقتی که شرعی به اون وارد نشده، عقلا هم ندارن همچین کاری رو بکنه. پس موسی قبول کرد نگرانی و بیم برادرش را. قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتی که و انت ارحم الراحمین. گفت پروردگار غفران فرما برای من و برای برادرم، درآور ما را در رحمتم، تو رحم آورترین رحم آورندگانی. اما کسانی که عبادت کردند گوساله را، ندادن حق نظر فکری را. حالا اینجا یک نکته ای روشون میگه و بعدم یه نقشه گیری میکنه که قول در ظاهر ممکن که بگه این مثلا ضد یهودیه. شیخ داره میگه، میگه اونا که عبادت کردن، چرا سامری تعویل کرد، تعویلش غلط، مردم دیگه گمراه شدن، چیز اونها چیه؟ گناه اونها چی بود؟ گناهشون این بود که اینا بایستی که عقل داشتن، اینکه عقلشون به کار می‌بردن، می‌فهمیدن، همون که خدا گفت اینا که جوابتون رو نمیده. اما کسانی که عبادت کردن گوساله را، ندادن حق نظر فکری را. خدا به اینا فکر داده، عقل داده، به خاطر احتمال داخل در این قصه، این قصه احتمال داره که اینا بس میگفتن هر کجا معلوم این اله موسی باشه، این گوساله اله موسی باشه، فکر نکردن. پس هم معذورشان نداشت، پس خدا اینا رو عذر براشون قبول نکرد و عبادت کنندگانش نظر نکردن در آن به تمام کامل، فکر نکردن راجع به این قصه. پس با این آیه اثبات می شود نظر عقلی در الهیات تا آنکه شر بیاورد آنچه را می آورد در باره. پس با این آیه ما می فهمیم که مردم مسئولن راجع به خدا عقلانی فکر کنن، مگر اونجا که شر یه چیزی واضح آورده. اگر شر چیز واضحی نگفته در این موردی، مسئولیت دارن که با عقلشون فکر کنن. و اما ذلتی که به بنی اسرائیل رسید مشهود است تا امروز، اینشون حتی زمان خودشو داره میگه که خدا برپا نداشته است برای آنها علمی را، پیوسته ذلیل باشن در هر زمانی و در هر ملتی، و خدا قرار داد آن را جزای افترا زنندگان بر خدا که نسبت دادن به او بدون آمدن شرعی آنچه را شایسته نبود در نظر فکری که اله معبود بران باشد از صفات. که خوب بگه که اله معبود گوساله است، چون این را عقل اجازه نمیداد و اینها این دروغ به خدا بستن، خدا ذلت رو برای اونها نوشت. ایشون میگه تا امروز اینها در ذلت به سر میبرن. حالا آیا اینا همشون و زمان حضرت سلیمان، حضرت داوود که اینا یه شوکت و عظمتی داشتن، حضرت سلیمان داوود اونا رو چجوری میخوان چیکارین؟ مگه بگیم مثلا مشکینشون رو با مؤمنینشون رو تفکیک کنیم؟ والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. الحمدلله.